ساعت 12 ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. ارتش اسرائیل عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه را آغاز کرد. آمریکا میگوید در حال نهایی کردن یک توافقنامه امنیتی دفاعی پیشرفته با قطر است. و دیدبان حقوق بشر اعلام کرد 3 سال پس از اعتراضات 1401 در ایران عاملان سرکوب همچنان مسئولیت دارند. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل اواخر وقت روز دوشنبه عملیات زمینی برای تصرف شهر غزه را آغاز کرد و منابع فلسطینی از مرگ ده‌ها تن در نخستین ساعات این عملیات خبر دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، صبح امروز سه‌شنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت غزه می‌سوزد. ارتش اسرائیل در روزهای گذشته حاشیه‌های شهر غزه را محاصره و ده‌ها برج مسکونی بلند مرتبه را در این شهر بمباران و تخریب کرده بود. وزارت بهداشت غزه می‌گوید شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز حمله‌های اسرائیل به بیش از 64 هزار نفر در کل باریکه غزه رسیده و سازمان‌های بین‌المللی نیز هشدار دادند بخشی از این منطقه دچار قحطی شده است. بنیامین نتانیاهو پیشتر شهر غزه را دژ حماس توصیف کرده و تصرف آن را برای ریشه‌کن کردن گروه افراطی حماس ضروری دانسته بود. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. مارکو روبیو روز سه‌شنبه بدون بیان جزئیات بیشتر گفت آمریکا و قطر در آستانه نهایی کردن یک توافقنامه همکاری دفاعی پیشرفته هستند. وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را هنگام ترک اسرائیل برای عزیمت به قطر بیان کرد. او از قطر خواست تا به نقش خود به عنوان میانجی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به آتش‌بس در جنگ غزه ادامه دهد و گفت زمان بسیار کوتاهی برای دستیابی به توافق وجود دارد. حمله اخیر اسرائیل به قطر با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است و مقام‌های آمریکا تلاش کردند به مقام‌های قطر درباره تکرار نشدن آن اطمینان دهند. قطر حمله اسرائیل را بزدلانه و خائنانه خوانده اما گفته که این حمله مانع از ایفای نقش میانجیگری آن در جنگ غزه نخواهد شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که 3 سال پس از سرکوب اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران عاملان این سرکوب‌ها همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و مقام‌های جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره جرایم آن دوره از جمله کشتار و شکنجه خودداری کردند. این نهاد بین‌المللی حقوق بشری از دولت‌های خارجی خواست راه‌های تازه‌ای برای پیگرد عاملان و تحقق عدالت برای قربانیان و خانواده‌هایشان در ایران جستجو کنند. به گفته یه دیدبان حقوق بشر، دولت ایران همزمان با تشدید سرکوب قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را نیز با بازداشت، محرومیت از تحصیل و اشتغال، توقیف خودرو و استفاده از فناوری‌های نظارتی تحمیل می‌کند. رئیس دادگستری استان کردستان کشته شدن یک نفر در جریان تیراندازی در نزدیکی یک معدن طلا در اطراف شهر سقز را تایید کرد و گفت 2 نفر به عنوان ضارب بازداشت شدند. حسین حسینی جزئیات بیشتری درباره افراد بازداشت شده ارائه نکرد. به گفته این مقام قضایی در پی درگیری تعدادی از اهالی روستای پیرمران با نیروهای حفاظتی معدن طلای قلقله و تیراندازی عوامل حفاظت معدن 4 نفر از اهالی روستا مصدوم شدند که یکی از آنها بر اثر شدت جراحات درگذشت. پیشتر خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده انتظامی شهر سقز علت تجمع و درگیری را برخی اختلاف‌ها میان مردم روستا و مدیریت معدن طلا اعلام کرده بود. وبسایت هنگاف که وقایع کردستان را دنبال می‌کند، نام فرد کشته شده را محمد رشیدی و سن او را 22 سال اعلام و گفته است نیروهای امنیتی خانواده او را برای خاکسپاری شبانه تحت فشار قرار داده بودند. همطور که در خبرها شنیدید، در 3 سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، سازمان دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کرد که عاملان سرکوب این اعتراضها همچنان مسئولیت دارند. رویا ملکی در همین باره گزارش می‌دهد.
سازمان سه سال از آغاز و سپس سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی گذشت. سرکوبی که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود اعلام کرده، عاملان آن همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. این نهاد 25 شهریور ماه تأکید کرده مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها از تحقیقات مستقل درباره کشتار، شکنجه و دیگر جرائم بین‌المللی سرباز زده که حتی خانواده‌های قربانیان را تحت فشار و آزار قرار دادند. بر پایه یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، سرکوب مرگبار معترضان در این اعتراضات مصداق جنایت علیه بشریت است. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی از نیروهای امنیتی تقدیر کردند. دیدبان حقوق بشر همچنین به اعدام‌های اخیر از جمله مجاهد کورکور و مهران بهرامیان اشاره کرده. اعدام‌هایی که به گفته سازمان‌های حقوق بشری پس از شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه صورت گرفتند. این نهاد هشدار داد که همزمان با ادامه سرکوب، قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری نیز با بازداشت، محرومیت از تحصیل و اشتغال، توقیف خودرو و نظارت دیجیتال بر مردم تحمیل می‌شود. بسیاری از بازماندگان سرکوب مجبور به ترک کشور شدند و در شرایط ناامن یا بلا تکلیف در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند. کسانی که به اروپا و دیگر کشورها پناه بردند نیز با آسیب‌های جسمی و روانی ماندگار روبرو هستند. اینها در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر است. این سازمان بار دیگر از کشورهایی که صلاحیت قضایی جهانی دارند خواست عاملان جنایت را تحت پیگرد قرار دهند و برای حمایت از بازماندگان اقدامات فوری انجام دهند. در همین حال، در سومین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، کارزار ایران آزاد ما در 25 شهریور ماه آغاز به کار کرد. پلتفرمی دیجیتال شامل وبسایت، اینستاگرام و خبرنامه هفتگی که قرار است بازتاب امیدها و رویاهای مردم ایران برای آزادی باشد. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، درباره این ابتکار میگوید:
ایران آزاد ما پلتفرم توئه، جایی برای ذهن‌های آزاد در سرزمینی در بند. اینجا جایی است برای گفتن، رویا دیدن و مقاومت کردن با هم. یه امکان برای رشد، پایداری و امید. یادآوری اینه: ما بی‌شماریم و ما هیچ وقت تسلیم نمی‌شیم.
پلتفرم ایران آزاد ما هیچ وابستگی به پارلمان اروپا یا هیچ نهاد دیگری ندارد و به دنبال آن است که صدای ایرانیان را با شعر و داستان و موسیقی و هنر فراتر از سانسور و ترس به جهان برساند. سه سال پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت‌ارشاد، جنبش زن زندگی آزادی همچنان بزرگترین چالش اعتراضی جمهوری اسلامی باقی مانده. جنبشی که امروز نیز در خیابان‌های ایران با مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها در اعتراضات سال 1401 دست کم 551 تن از جمله 68 کودک کشته و هزاران تن بازداشت شدند.
مرتبط با سومین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی، شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی به مناسبت همین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز شدن این اعتراض‌ها، مهسا ژینا امینی را الهام بخش مبارزه میلیون ها ایرانی علیه رژیم فاسد جمهوری اسلامی خواند و نوشت: او نام او یادآور همه زنان و مردان دلیری است که در خیزش سراسری 1401 جانشان را فدای آزادی ایران کردند. آقای پهلوی در پیامش خطاب به نسل جوان ایران نوشت: آینده آزاد را با دستان خود خواهید ساخت و رویای مهسا و همه جان باختگان راه آزادی ایران را به حقیقت بدل خواهید کرد. در روزهای اخیر به مناسبت سومین سالگرد آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، چهره‌های مخالف حکومت ایران با انتشار پیام‌های ضمن گرامی داشت یاد قربانیان از تأثیر این اعتراض‌ها بر جامعه ایران گفتند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور یک کشتی متعلق به کارتل مواد مخدر ونزوئلا را در مسیر حرکت به سوی آمریکا هدف قرار داده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، این حمله که روز دوشنبه در آب‌های بین‌المللی انجام شد، به کشته شدن 3 نفر انجامید. ترامپ این کارتل‌های مواد مخدر را بسیار خشن توصیف کرد و آنها را تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و منافع حیاتی آمریکا دانست. این دومین بار است که ارتش آمریکا کشتی‌های حامل مواد مخدر از ونزوئلا به سمت آمریکا را هدف قرار می‌دهد. از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. فراموش نکنید وبسایت رادیو فردا و همینطور صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مختلف هم منبع دیگری است برای شما که در جریان آخرین خبرها و تحولات قرار بگیرید.